ساعت 15 به وقت ایران. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. مجلس برای بررسی گرانی‌ها و نوسانات ارزی جلسه غیرعلنی تشکیل داد. نتانیاهو میگوید رزمایش‌های نظامی ایران را دنبال می‌کند. و وزارت خارجه آمریکا بازداشت اعضای خانواده خسرو علی کردی را محکوم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی صبح امروز به بررسی نحوه نظارت بر قیمت خدمات و کالاها و مدیریت نوسانات ارزی با حضور وزرای اقتصادی دولت پرداختند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته این نشست در آستانه تقدیم لایحه بودجه 1405 برگزار شده و میتواند نقش مهمی در ایجاد فهم مشترک برای بررسی این لایحه داشته باشد. عباس گودرزی به خبرنگاران گفته که کمیته 5 نفره بین دولت و مجلس با هدف کاهش ناترازی ها تشکیل شده. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در جلسه بعد از ظهر امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران لایحه بودجه 1405 را به مجلس ارائه خواهد داد. بهای ارزهای خارجی در ایران طی هفته‌های اخیر بار دیگر روند شتابانی گرفته است و بر اساس آخرین گزارش سایت های اعلام نرخ ارز، نرخ برابری دلار در روز دوشنبه به بیش از 132 هزار تومان رسید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که از رزمایش های نظامی اخیر ایران مطلع است و آن را دنبال می‌کند. او در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر یونان و رئیس جمهور قبرس در اورشلیم گفت ما این موضوع را زیر نظر داریم و در حال انجام آمادگی‌های لازم هستیم. نتانیاهو در ادامه گفت می‌خواهم برای ایران کاملا روشن کنم هر اقدامی علیه اسرائیل با پاسخی بسیار شدید روبرو خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل در مورد این رزمایش‌های نظامی توضیح بیشتری نداد. نتانیاهو همچنین گفت با وجود دستاوردهای بزرگ در جریان جنگ 12 روزه با ایران، انتظارات اصلی اسرائیل و آمریکا از ایران تغییری نکرده. او درباره دیدارش با دونالد ترامپ در هفته آینده هم گفت که این موضوع یکی از محورهای گفتگو خواهد بود. ساعتی پیش از اظهارات نتانیاهو، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از آزمایش‌های موشکی در نقاط مختلف کشور خبر داده بود، اما دقایقی بعد خبرگزاری صدا و سیما به نقل از برخی منابع آگاه خبر داد تصاویر منتشر شده ربطی به آزمایش موشکی نداشته و صحت ندارد. شهر حلب در شمال سوریه شامگاه دوشنبه صحنه درگیری شدید میان نیروهای وابسته به وزارت دفاع سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها بود. این درگیری ها که با استفاده از سلاح های سنگین همراه بود موجب بروز نگرانی های امنیتی و آوارگی شماری زیادی از غیر نظامیان شده. بر اساس این گزارش دو طرف یکدیگر را متهم به حمله به مواضع دیگری کردند. این درگیری ها در حالی رخ می دهد که حدود 9 ماه پیش دولت احمد الشرع و نیروهای دموکراتیک سوریه توافقی را امضا کردند که قرار بود به ادغام شبه نظامیان کرد در ارتش سوریه منجر شود، اقدامی که گامی مهم برای آشتی ملی پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی تلقی می شد. با این حال هر دو طرف تایید کردند که امیدها برای پیشرفت سریع این توافق به بن‌بست رسیده. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه بازداشت اعضای خانواده خسرو علی کردی را محکوم کرد. در این بیانیه به بازداشت جواد علی کردی، برادر خسرو علی کردی و دیگر اعضای خانواده او اشاره شده و اومده که ابتدا عزاداران در مراسم یادبود خسرو علی کردی بازداشت شدند و اکنون خانواده او هدف قرار گرفتند. این اقدامات از سوی رژیم جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. به گفته وزارت خارجه آمریکا این اقدام بخشی از الگوی گسترده‌تری در ایران است، جایی که خانواده‌ها و دوستان حتی حق عزاداری برای عزیزان خود را بدون ترس از آزار و انتقام ندارند. خسرو علی کردی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر بود. اما شرکت پست دانمارک اعلام کرده است که آخرین نامه را در 30 دسامبر امسال تحویل خواهد داد، تصمیمی که به پایان سنتی برمیگردد که از سال 1624 آغاز شده بود و برای نسل‌ها بخشی از زندگی روزمره مردم این کشور به شمار می‌رفت. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری.
به نوشته روزنامه بریتانیای گاردین، تصمیم جدید پست دانمارک حدود 1500 شغل و نزدیک به همین تعداد صندوق‌های پست خیابانی را حذف خواهد کرد. دانمارک از دیجیتالی ترین کشورهای جهان به شمار می رود. تقریباً همه ارتباطات رسمی دولت از طریق سامانه پست دیجیتال انجام می شود و 97% جمعیت بالای 15 سال در سامانه هویت دیجیتال ثبت نام کردند. تنها حدود 5% از مردم ترجیح دادند همچنان نامه‌های کاغذی دریافت کنند. در چنین شرایطی بسیاری از دانمارکی‌ها ماه‌هاست که دیگر نامه‌ای در صندوق پستی خود نمی‌بینند. با این حال حذف پست سنتی به معنای پایان کامل نامه نویسی نیست. طبق قانون دانمارک امکان ارسال نامه باید همچنان وجود داشته باشد. از ابتدای سال آینده این مسئولیت عملاً به شرکت خصوصی داو واگذار می شود. اما روند کار تغییر می کند. فرستادگان باید به شعبه های این شرکت مراجعه کنند یا برای دریافت نامه از منزل هزینه اضافی بپردازند و اغلب همه چیز از پرداخت تا پیگیری از طریق وبسایت یا برنامه تلفن همراه انجام می شود. همزمان با دیجیتالی شدن همه چیز، نشانه‌هایی از بازگشت آگاهانه به نامه‌نویسی دیده می‌شود، به ویژه در میان جوانان. پژوهش‌های شرکت داو نشان می‌دهد افراد 18 تا 34 ساله 2 تا 3 برابر دیگر گروه‌های سنی نامه می‌فرستند. به گفته پژوهشگران، برای این نسل نوشتن نامه کاغذی نوعی انتخاب آگاهانه و واکنشی به اشباع دیجیتال است. ماگنوس رستوفته، مدیر موزه پست و ارتباطات کوپنهاگ میگوید همین کمیابی ارزش نامه را بالا برده است. به گفته او، دریافت یک نامه دستنویس امروز نشانه از صرف وقت و توجه است. تصمیم دانمارک نگاه‌ها را فراتر از اروپا هم جلب کرده است. به گزارش شبکه خبری CBS کانادا، در کانادا که حجم نامه‌ها طی 20 سال گذشته حدود 60% کاهش یافته، کارشناسان می‌گویند حذف کامل توزیع نامه هنوز زود است، اما احتمالاً دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. تفاوت اینجاست که کانادا از نظر دیجیتالی سازی خدمات عمومی و پوشش مناطق دورافتاده فاصله زیادی با دانمارک دارد. در خود دانمارک مقام‌های دولتی می‌گویند تغییر پیشرو بیش از آن که پیامدی عملی داشته باشد، بار احساسی و نمادین دارد. مردم همچنان می‌توانند نامه بفرستند و بگیرند، فقط نه از همان مسیر قدیمی. با این حال برای بسیاری جمع شدن صندوق‌های قرمز خیابانی یادآور پایانی قطعی است. پایان دوره‌ای که ارتباطات انسانی بیش از آن که به لمس یک صفحه شیشه‌ای وابسته شود، از راه کاغذ و جوهر شکل می‌گرفت.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری بود که شنیدید. تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز روز دوشنبه با شکست تیم الدوحیل قطر به مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا صعود کرد. تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه یادگار امام این شهر در جریان هفته ششم لیگ نخبگان آسیا تیم الدوحیل قطر را با نتیجه 2-1 شکست داد. تراکتورسازی با 2 تساوی و 3 برد در لیگ نخبگان آسیا برای صعود نیاز به برد در بازی روز گذشته داشت. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت کنارگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از قدرت هوشمندانه خواهد بود. دولت ترامپ در هفته‌های گذشته فشار بر مادورو را افزایش داده و ونزوئلا را به قاچاق گسترده مواد مخدر به ایالات متحده متهم کرده. به این ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما را همراهی کردید.